الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم خواجه فرمودند که در این فصل 19 ابن سینا دو تا مسئله فلسفی رو متعرضه. مسئله اول این است که هر موجود عاقلی می تواند خود را تعقل کند، و مسئله دوم این است که هر معقولی اگر قائم به ذات باشد هم می تواند غیر خود را تعقل کند و هم می تواند خود را تعقل کند. و ملاحظه فرمودید که چطور روشن از عبارات ابن سینا این مطلب استفاده می شد.
اما رازی گفته که مقصود در این فصل بیان این است که کل مجردن عاقل لنفسه.
پس اولا یک مسئله در این فصل میخواد اثبات بشه، تبیین بشه، نه دوتا مسئله. و اون یک مسئله هم جزئی از مسئله دومی است که خواجه گفت. خواجه فرمود که دوتا مسئله هست. یه مسئله اینه که کل عاقل معقول لنفسه بالامکان. مسئله دوم این بود که کل معقول قائم به ذاته یعقل غیره و نفسه بالامکان. خب اون مسئله دوم یعنی کل معقول قائم به ذاته، اونجا میگفتیم اذا کان مجردا. اونجا اذا کان مجردان داشت، چون داشتیم که اگر مبتلا باشه به ماده و عوارض ماده مانعه. پس این اذا کان مجردن هم این در حقیقت از یکی از مقدمات دیروز به دست می اومد. این یعقلو گفتیم غیرهو و نفسهو. این یعقلو غیرهو شو دورش خط بکشید، یعنی مسئله دومی که خواجه فرمود خودش دوتا مسئله بود. یکی این که معقول مجرد یعقلو غیره، یکی این که معقول مجرد یعقل و نفسه. حالا فخر رازی میگه همه این فصل راجع به اثبات همین بخش دوم مسئله دومه، اصلا این چیز دیگه نمیخواد بگه. از اول ابن سینا تا آخر یه چیزو میخواد اثبات کنه، و اون که کل مجردن عاقلون لنفسه، هر مجردی خودش رو درک میکنه. خب این همه عبارات ابن سینا اینا مال چیه؟ گفته ها این عباراتی که میبینید ابن سینا داره اینا در حقیقت یه قیاس استثنائیه. دلیل این مسئله اینه که کل مجردن ان امکن ان یعقل غیره امکن ان یعقل ذاته. هر مجردی اگه ممکن باشه که دیگری رو تعقل کنه، ممکن خواهد بود که خودش رو تعقل کنه. یعنی در حقیقت با این قیاس میخواییم بگیم که به این نتیجه برسیم که هر مجردی میتونه خودش رو تعقل کنه. البته این بل امکانو داره، ما اینو غفلت کردیم بنویسیم کل مجردن عاقل لنفسهی بل امکان. دلیل همونطوری که احکامی که خود نخه هر عاقلی، بله اونجا داشتیم که کل مجردن اونجا داشتیم موضوع عاقل بود، در حالی که این محمولش عاقله. موضوعش چیه؟ مجرد. خب چرا؟ هر مجردی معقوله. حالا همین تو کلمات چیز میاد که هر مجردی معقوله. پس بنابراین یعنی میگم ما در اونجا داشتیم که هر معقولی که قائم به ذات باشه و مجرد باشه، منتها بله یعنی خیلی دقیق با هم تطبیق نمیکنه، ولی خب چون از خارج میدونیم که هر مجردی خودش هم معقوله، این بر اون تطبیق میشه. کل مجردن ان امکن ان یعقل غیره امکن ان یعقل ذاته. بعد میگه لکنه امکن ان یعقل غیره. این یه قیاس بگیم امکانات شمس طالعه فالنهار موجود لکن الشمس طالعتون، قیاس استثنایی است مرکب از یک شرطیه متصله و یک حملیه‌ای که در اون حملیه وضع مقدم شده. خب قیاس استثنایی اتصالی در دو صورت نتیجه میده، یکی وضع مقدم، یکی رفع تالی. یا باید بگید مقدم هست پس تالی هم هست، یا باید بگید تالی باطله فالمقدمو مثلو. حالا اینجا از این راه، از راه وضع مقدم، پس میخواد بگه تمام کلام شیخ این استدلاله. کل مجردن ان امکن ان یعقل غیره امکن ان یعقل ذاته. اگه بتونه غیر خودش رو تعقل کنه، خودش رو هم میتونه تعقل کنه. لکن غیر خودش رو تعقل میتونه بکنه، پس خودش رو هم میتونه تعقل بکنه. خب منتها هر دوی این مقدمه ها نظری هن، بدیهی نیستن. خود این مقدمه ها احتیاج به اثبات دارن، اما اثبات مقدمه اول، دلیل مقدمه اول این است که کل مجردن اذا امکن ان یعقل غیره،
این که در عبارت ابن سینا اومده بود،
امکن ان یعقل انه عاقل لذلک الغیر بالقوه ال قریبته من الفه.
میگه هر مجردی وقتی ممکنه که غیر رو درک بکنه، پس بالقوت القریبته من الفعل میتونه درک بکنه که خودش مدرک اون غیره، یعنی تصدیق بکنه. یعقل انه عاقل لذلک الغیر یعنی یصدق به انه عاقل لذلک الغیر، میتونه بفهمه این قضیه را، تصدیق بکنه یعنی بفهمه این قضیه را که خودش میفهمد اون غیر را. این همون حرفی است که تو کلمات ابن سینا بود. میگه اینی که تو کلمات ابن سینا هست، این در حقیقت دلیل مقدمه اوله، خودش از مقدمات نیست. مقدمت المقدمه است، البته مقدمت المقدمه مقدمتون، اما مقدمه مستقیم نیست. اونی که مقدمه مستقیم استدلاله اینه، کل مجرده این امکن ان یعقل غیره امکن ان یعقل ذاته. خب حالا این مقدمه رو بخوایم اثبات کنیم، احتیاج داره به این که هر مجردی اذا امکن ان یعقل غیره امکن ان یعقل انه عاقل لذلک الغیر. اون وقت و اذا امکن ان یعقل انه عاقل لذلک الغیر امکن ان یعقل ذاته. اگر میتونه که بفهمد که خودش داره اون غیر رو درک میکنه، پس یعنی میتونه خودش رو درک بکنه. چرا؟ چون خودش موضوع این قاعده است، چون تصدیق بدون تصور موضوع ممکن نیست. نمیشه بفهمد که من تعقل میکنم انسان را اما منو نفهمه. وقتی داره میفهمه، یعنی این قضیه رو داره میفهمه که من تعقل میکنم انسان را، پس من رو داره تعقل میکنه. این همون اصطلاحیه که چند بار تکرار شد. پس بنابراین حد وسط این اصطلاح خودش در حقیقت یه قیاسه. کل مجرد اذا امکن ان یعقل غیره امکن ان یعقل انه عاقل لذلک، و اذا امکن ان یعقل انه عاقل لذلک الغیر امکن ان یعقل الذات. حد وسطش این قیاسه اقترانی شرطیه که هر دو تا مقدمه شرطیه است. حد وسطش هم تالیه در مقدمه اول و مقدمه در مقدمه دوم، یعنی شکل اوله. شکل اول از نوع قیاس اقترانی شرطی. حد وسط که حذف بشه اون نتیجه گرفته میشه که کل مجرد اذا امکن ان یعقل غیره امکن ان یعقل ذاته. پس مقدمه اول به این طریق اثبات میشه، اما مقدمه دوم و دلیل مقدمه دوم این است که کل مجردین یمکن ان یکون معقولا وحده. این همون است که آقای دیبا میگفت هر مجردی خودش تنهایی میشه تعقل بشه. چرا؟ برای اینکه در بحث ادراک گفتیم که چیزی که معقوله دو رقم معقول داریم. یه معقولی داریم که باید تجرید بشه و اون امور مادی، امور محسوس، اینا اگر بخوان تعقل بشن باید از ماده، از عوارض ماده تجرید بشن تا تعقل حاصل بشه. اما اونجا عبارت شیخ این بود و اما ما هو فی ذاتهی بری اون ان شوائب المادیه، اون چیزی که در ذات خودش منزه هست از امور مادی اون دیگه احتیاج به تجرید نداره، قابلیتش برای معقولیت تمامه. پس کل مجردن یمکنو دیگه مجرد چون هست و هیچ حالتی نداره، یعنی حالت انتظاری نداره، احتیاج به تغییر و تجرید و اینها نداره، پس یمکنو ان یکون معقولا وحده. و کل ما یمکن ان یکون معقولا وحده یمکن ان یکون معقولا مع غیره. هر چیزی که میشه که معقول باشه تنها، خب میشه که معقول باشه با غیر. این همون حرفی که تو کلمات ابن سینا اومده بود، به دو دلیل. یکی به دلیل وقوع، شما میخواهید یمکنه رو اثبات کنید، میبینید واقع شده. شما خیلی چیزها رو که تعقل میکنید با یه چیز دیگه است. پس معلوم میشه چیزی که میشه تنها تعقل بشه میشه با یه چیز دیگه هم تعقل بشه. یکم این که خود اون صورت معقوله با عاقل مقارنه و عاقل بالقوه معقوله، یعنی میشه معقول باشه. پس بنابراین اون معقول مفروض ما میشه مقارن باشه با یه معقول دیگه. همون دوتا بیانی که ابن سینا داشتن و مرحوم خواجه توضیح دادن دلیل این مقدمه است. خب از این مقدمه چی نتیجه میگیریم؟ کل مجرد یمکن ان یکون معقولا وحده، و کل ما یمکن ان یکون معقولا وحده یمکن ان یکون معقولا مع غیره. این خودش یک قیاس اقترانی باز شرطیه، یا اگر حالا این قضیه رو حملیه بگیریم میتونم بگم حملیه، چون اینا معنای شرط داره. کل مجرد یمکن ان یکون معقولا وحده و کل ما یمکن ان یکون معقولا وحده یمکن ان یکون معقولا مع غیره قیاس اقترانی شرطی این دومیش که قطعا قضیه شرطی است. خب حد وسطش هست میشه، میشه کل مجردن یمکن ان یکون معقولا مع غیره. نتیجه میده که هر مجردی میتونه با غیر تعقل بشه. و حالا همین نتیجه، و کل ما یمکن ان یکون معقولا مع غیره یمکن ان یقارن غیره. هر چیزی که میشه با غیر معقول باشه میتونه با غیر مقارن باشه. چرا؟ چون معقول بودن با او یعنی همراه با او، یعنی همون وقتی که ما انسان رو تعقل میکنیم همون وقت زاهک را هم تعقل بکنیم. این میشه معقول بودن با او. مقارنت شرط چیه؟ معقول با او بودنه. اگه میخواد انسان با زاهک معقول باشه پس بعد انسان و زاهک با هم مقارن باشن. پس کل ما یمکنه ان یکون معقولا مع غیره یمکنه ان یقارن غیره. حالا این یمکنه در عبارت فخرازی داره یسهو و یمکنه، دوتاش یک معنا داره، چون صحت در فلسفه دقیقا همون معنای امکانه، چون فرق نیست که صحت معنای دیگری داشته باشه. خب به این مقدمه یه سوم، یعنی به این قضیه که رسیدیم، فخر رازی یه اشکالی رو مطرح میکنه. این قلت که صحت المقارنه، صحت و هذه المقارنه، این که میگید هرچه که بشه با غیر معقول باشه میشه با غیر مقارن باشه، این مقارنت مقارنت مطلق که نیست، مقارنت قلم با دوات نیست، مقارنت کتاب با میز نیست، مقارنت دست با انگشتر نیست، مقارنت یه معقول با یه معقول دیگه. خب این مقارنت اگه بخواد محقق بشه باید مقارنت در یک موجود عاقلی باشه تا بشه مقارنت معقولی با معقولی. گفته صحت و هذه المقارنه تتوقف على حصول المجرد فی جوهر عاقل یا فی الجوهر العاقل. این مقارنه ای که شما دلتون میخواد متوقف است بر این که مجرد در یک جوهر مدرکی تحقق پیدا کنه تا اون بشه عاقل و این بشه معقول. خب اگه اینه، پس بنابراین اگر اون موجودی که مجرده قائم به نفس بود دیگه این حرفا اثبات نمیشه. باید حتما اون موجودی رو که شما میخواید اثبات کنید که خودش رو درک میکنه خود اون موجوده قائم به یک جوهر عاقلی باشه. این قول صحت و هذه المقارنه تتوقف على حصول المجرد فی جوهر عاقل. وقت قول تو جواب میگه که هذا دور محال، این حرفی که شما میزنی این دوره. ای بخوای بگی صحت مقارنت متوقف است بر حصول مجرد در جوهر عاقل این دوره. چرا دوره؟ برای اینکه لأن صحت المقارنه تتوقف على حصول المجرد فی جوهر عاقل. بله شما اینطوری میگه دیگه، میگه صحت مقارنت متوقف است بر حصول و حصول المجرد فی جوهر عاقل مقارنتون. خود حصول مجرد در جوهر عاقل مقارنت اون مجرد است با جوهر عاقل، مقارنت خود این خود حصول مجرد در جوهر عاقل مقارنته. وقتی اینطوری شد فیتوقف صحت المقارنه علی حصول المقارنه،
چرا؟ چون گفتیم صحت مقارنت متوقف است بر چی؟ بر حصول مجرد در جوهر عاقل. حصول مجرد در جوهر عاقل خودش همون مقارنته، پس صحت مقارنت متوقف است بر حصول مقارنت. خب این کجاش دوره؟ بفرمایید ما میدونیم که هر مقارنتی هم متوقف است بر صحت. اگر دو چیز صحیح نباشه مقارنتشون، امکان داره مقارنه هم باشن؟ هرگز. تا امکان مقارنت نباشه، چون اون صحت به معنای امکان دیگه، تا امکان مقارنت نباشه که مقارنت محقق نمیشه. پس صحت مقارنت متوقف است بر حصول مقارنت، مع ان حصول المقارنه ایزن متوقفون علا صحت المقارنه. حصول مقارنت متوقف است بر اینکه مقارنت امکان داشته باشه، شدنی باشه، بشه بشه. اگه شدنی نباشه چطور مقارنت حاصل میشه؟ پس شما گفتید صحت مقارنت متوقف است بر حصول مجرد در جوهر عاقل. حصول مجرد در جوهر عاقل یعنی خود مقارنت. این در حقیقت یعنی خود مقارنت. پس صحت مقارنت متوقف است بر مقارنت، در حالی که هر مقارنتی متوقف است بر چی؟ بر صحت مقارنت. تا مقارنت صحیح نباشه که مقارنت محقق نمیشه. خب پس شما از این ادعاتون دست بردارید که بگید صحت مقارنت متوقف است بر حصول اون مجرد در جوهر عاقل، چون این ادعا مستلزم چیه؟ مستلزم دوره. اگه اینطوره، پس از این نتیجه میگیره اون وقت که پس مجرد چه در جوهر عاقل وجود داشته باشد و چه وجود مستقل یعنی فی نفسه داشته باشد، می تواند با غیر مقارن شود. چه غیر چیه؟ یه معقولیه. خب و این مقارنت همان تعقل است. پس بنابراین کل مجرد یمکن ان یعقل غیره چی شد؟ اثبات شد. میتونه با غیر مقارن باشه و این مقارنت تعقله، یعنی با یه صورت معقولی، با یه چیزی میتونه مقارن باشه. پس این مقدمه دوم که امکنه ان یعقل غیره اثبات شد. یه بار دیگه میگیم، میگیم کل مجردن، ما میخواییم اثبات کنیم که یمکنو ان یعقل غیره. از این راه میگیم، میگیم کل مجردن یمکنو ان یکون معقولا وحده، و کل ما یمکنو ان یکون معقولا وحده یمکنو ان یکون معقولا مع غیره، و کل ما یمکنو ان یکون معقولا مع غیره یصح ان یقارن غیره. و اگر یصح ان یقارن غیره، همین مقارنت مستلزم اینه که بتونه اون غیر را تعقل کنه، چون معنای تعقل چیزی جز حصول اون معقولی که غیره برای عاقل نیست. پس بنابراین امکنه ان یعقل غیره اثبات میشه. این تمام تقریر فخر رازیه. حالا ملاحظه بفرمایید. قال الفاضل الشارع المقصود من هذا الفصل، دوتا مسئله نیست، یه مسئله است. اون یه مسئله مسئله دوم شما نیست، جزئی از مسئله دومه. مقصود از این فصل بیان این قانونه که کل مجردن فانه یمکن ان یکون عاقلا، میشه عاقل باشه. این یمکنو که میگی چه امکانیه؟ میگه بالامکان العام، یمکنو بالامکان العام ان یکون عاقلا، یعنی میتونه واجب باشه، میتونه ممکنه خاص باشه. امکان عام با هر دوی. و برهانه یه قیاس استثنایی اتصالیه که این از دو مقدمه قهرن تشکیل میشه. کل مجردن ان امکنه ان یعقل غیره امکنه ان یعقل ذاته، این مقدمه شرطیش. هر مجردی اگه بتونه تعقل کنه غیرش را، میتونه تعقل کند خودش را. و اما
قضیه استثنائیش. لکن نهو امکنه ان یعقل غیره، لکن میتونه غیر رو تعقل کنه، یعنی وضع مقدم نتیجه میده وضع اتالی را، پس میتونه خود را تعقل کنه. خب الان ما به نتیجه رسیدیم، اما با دو مقدمه ای که فرض کردیم صحیحه، باید این دو تا مقدمه اثبات بشه. اما بیان شرطیه، یعنی اون قضیه اول که قضیه شرطیه است، بیانش و اثباتش اینه که ان کل من یعقل شیئا فیمکنه ان یعقل تعقله لذلک شیء. هر کسی که تعقل میکنه یه چیزی را، یعنی شما که تعقل میکنید انسان را، ممکن است برای شما که تعقل کنید تعقل خودتون نسبت به انسان را، یعنی بفهمید که دارید میفهمید انسان را، یعنی زید که میفهمه انسان را میتونه بفهمه که خودش داره میفهمه. این فهم دوم فهم تصدیقیه، فهم اول فهم تصوریه، یعنی تصور میکنه انسان را. اما کسی که تصور میکنه انسان را میتونه تصدیق بکنه به این که داره تصور میکنه انسان را. و کل من امکنه ذلک، هر کس برایش امکان این هست که بفهمه که خودش داره میفهمه، خب امکنه ان یعقل ذاته، ممکن است که خودشو بفهمه. چرا؟ چون همین که میگه من خودم دارم میفهمم، پس خودش رو داره تصور میکنه، چون تصدیق به این که خودم میفهمم بدون تصور خودم که موضوع قضیه است امکان نداره. این بیان شرطیه. پس شرطیه از حالت فرضی خارج شد، اثبات شد، این مقدمه اول. اما و بیان و صدق المقدم، بیان این که مقدم اینجا وضع میشه، یعنی بیان قضیه دوم، اون قضیه حملیه که لکنه امکنه ان یعقل غیره باشه، این است کل مجرد یصح ان یکون معقولا وحده، هر مجردی میتونه تنهایی معقول باشه. چرا؟ برای اون چی که در بحث فصل هشتم همین نمط خوندیم، که عبارت بود از این که اگر چیزی مجرد باشه از شوائب مادیه، برای تعقل هیچ احتیاج به هیچ چیزی نداره. چیزایی که مادیان باید تجرید بشن از عوارض تا بتونن معقول باشن. مادی به ما و مادی معقول نیست، اما چیزی که بریء از شوائب مادی است، اون دیگه قابلیتش برای تعقل تامه، پس امکان معقولیت داره. ما امکان رو داریم میگیم دیگه. بیان صدق مقدم این است که کل مجردن یصح ان یکون به تنهایی معقول، و کل ما یصح ان یکون معقولا وحده، هر چیزی که میتونه به تنهایی معقول باشه، یصح ان یکون معقولا مع غیره، میتونه با غیر معقول باشه به دو دلیل. یکی تحقق، که ما میبینیم خیلی وقتا چیز رو که تعقل میکنیم با یه چیز دیگه است. بهترین دلیل بر امکان وقوع، ما میخوایم امکان اثبات کنیم، خب میگیم واقع میشه. دلیل دومیش هم همون است که هر معقولی با قوه عاقله مقارنه، و همین که با قوه عاقله مقارنه به دلیل اینکه قوه عاقله خودش به یک معنا، یعنی میتونه معقول باشه، پس قهرن اون معقول با چیزی که میتونه معقول باشه مقارنه، پس میتونه با یه معقولی مقارن باشه. این همون حرفای قبلیه، منتها اینا دیگه تکرار نکرده. یصح ان یکون معقولا وحده، یصح ان یکون معقولا مع غیره. و کل ما هو کذالک، هر چیزی که اینطوره، یعنی میتونه با غیر معقول باشه، یصح ان یقارن غیره، میتونه با غیر مقارن باشه، چون معنای معقول بودن با غیر مقارن بودن با غیره. فاذن کل مجردن یصح ان یقارن غیره. از این مقدمات نتیجه میگیریم که هر مجردی میتونه با غیر مقارن باشه. حالا و صحت و جواب اون اشکال هست. بله، همین جواب اشکال شماست. و صحت و حاضح المقارنه، این انقل در حقیقت میخواد همون اشکال رو جواب بده، که شما تا حالا میگید چی؟ معقول یعنی چیزی که در یک جوهر عاقلی هست. این مقارنه صحتش متوقف هست برای اینکه در جوهر عاقل باشه. اینو فخر رازی هم توجه داشته که یه همچین اشکالی اینجا پیش میاد، اون تا حالا میخواد این اشکال رو چیکار کنه؟ جواب بده. اما حالا این جواب فخر رازی درسته یا نه، باید حوصله کنید تا بیایم ببینیم که خواجه میگه این حرف فخر رازی درست نیست. حالا فعلا داریم حرف فخر رازی رو نقل میکنیم. میگه و صحت هذه المقارنه لا تتوقف على حصول المجرد في الجوهر العاقل. صحت این مقارنت با غیر که ما از اینجا میخواییم اثبات کنیم که اون معقوله، غیر رو میخواد تعقل بکنه، این ممکنه شما بگید متوقف است بر حصول مجرد، یعنی این در حقیقت چون جواب یک اشکاله و داره جواب میده، ما اصل اشکال رو اول به صورت انقلت گفتیم بعد این جواب رو آوردیم، در حقیقت دفع دخله. یعنی یک کسی میاد میگه آقا این مقارنتی که اینجا الان محل بحثه مقارنت یه فخر رازی میخواد اینو جواب بده، میگه صحت این مقارنت متوقف نیست بر حصول مجرد در جوهر عاقل. چرا؟ گفته لأن حصوله فی نفس المقارنه، برای اینکه حصول مجرد در جوهر عاقل خودش مقارنته، خود مقارنته. وقف توقف و صحت المقارنه علا حصول المجرد فی، اگر صحت مقارنت متوقف باشد بر حصول مجرد در جوهر عاقل که خود این مقارنته، پس در حقیقت صحت مقارنت متوقف میشه بر چی؟ بر خود مقارنت. خب بشه صحت مقارنت متوقف باشه بر مقارنت، چی میشه؟ میگه این توقف یه چیزی میشه بر چیزی که از او متأخره. چرا؟ چون صحت مقارنت متوقف میشه بر مقارنت که خود مقارنت متوقف است بر چی؟ بر صحت مقارنت، یعنی متأخر از صحت مقارنته. لذا میگه توقف صحت مقارنت بر حصول مجرد در جوهر عاقل توقف صحت شیء علی وجوده، توقف صحت یک چیز بر وجود اون چیز، که وجود هر چیزی متأخر است از صحتش، اول باید صحیح باشه تا بشه. شما میگید صحت متوقف است بر شدن، در حالی که شدن متوقف است بر صحت. خب شدن متوقف بر صحت، صحت هم متوقف بر شدن، میشه چی؟ دو. فاذن پس این ادعایی که شما اومدید کردید و گفتید مقارنت متوقف است بر حصول مجرد در جوهر عاقل، این درست نیست. وقتی درست نیست یعنی لازم نیست اینا در جوهر عاقل حاصل بشن، یعنی میتونه قائم به ذات هم باشه. فاذن یعنی از جواب این اشکالی که ما دادیم نتیجه میگیریم که مجرد سواء وجد فی العقل، یعنی در همون جوهر عاقل، عقل یعنی همون جوهر عاقل، او فی الخارج یعنی قائم به ذات مستقل، یلزمه صحت و مقارنت الغیر، لازمش اینه که بتونه با غیر مقارن باشه. مجرد به ما و مجرد میتونه با غیر مقارن بشه، ولا معنا للتعقل الا المقارنه، و تعقل هم چیزی جز مقارنت با اون غیر نیست. پس اگه میتونه با غیر مقارن باشه یعنی میتونه غیر را تعقل کنه، پس مدعا ثابت شد که کل مجردن یمکن ان یعقل غیره، فاذن کل مجردن یصح ان یعقل غیره. شرح اشارات، یعنی همون شرح الاشارات، صفحه 170 سطر 2 به بعد. این این عبارات فاضل شارحه، تا اینجا تموم شد. صفحه 170 سطر 2 ببند. و اقولو انه اراد ان یجعل الحکمین المذکورین فی هذا الفصل حکما واحدا، فخر رازی خواسته اون دو حکم، یعنی ملتفت نبوده که دوتا حکمه، دوتا حکم کرده یه حکم، اونم نه یه حکم از اون دوتا حکم، یه حکمی که خود این یه حکم جزئی از اون دوتا حکمه، حکم دومه. این دوتا حکم را یه حکم قرار داده، فجعل الحجت استثنائیتن، استدلال رو استدلال استثنائی، قیاس استثنائی قرار داده، و جعل الاول بیان الشرطیه، و اون حکم اولی رو که ما قبلا توضیح دادیم، اون گفته حکم نیست، اون در حقیقت بیان مقدمه اوله، اثبات مقدمه اوله، که هرچه که میتونه غیر را تعقل کنه میتونه خودش را هم تعقل کنه. گفته این یه حکم نیست، این همون خوده مقدمه، بیان مقدمه اول. و حکم دوم را بیان مقدمه دوم قرار داده، بیان اون استثناء و استدراک، یعنی قضیه بعد از لاکن قرار داده. خب ایشون اینطوری رو تفسیر میکنه این فصل رو، فصل 19 هم رو اینطوری شرح کرده، در حالی که ما اونطور شرح کردیم. ول ازهر ما قدمنا، این ال ازهر مثل و اولو الارهام بعضهم اولا به بعضه، ازا جناب استاد آقای حسنزاد دامزلو می فرمودن که بعضی از معاشین دارن بل ظاهر، این بل ظاهر یعنی همون، ول ازهر یعنی بل ظاهر، و اولو الارهام بعضهم اولا به بعض، نه این که یعنی حالا اونایی که غیر اولا هم اونا میتونن، اونا اصلا حق ندارن، این اولویت تعیینیه، از هریت تعیینی، یعنی فقط همین ظاهره، اینی که فخر رازی گفته این از همون بابه، و من لم یجعل الله له نورا فما له من نوره. ثم اعترضه، خب اومده حرف شیخ رو اینطوری تقریر کرده، بعدم حالا شروع کرده اشکال کردن، نه یه اشکال و نه دو اشکال، هی مرتب اشکال کردنه به شیخ، یعنی اشکال کردن به همین تقریری که خودش از کلام شیخ کرده. اشکال اولش اینه، میگه شما گفتید که در مقدمه دوم گفتید که میخواستید اثبات کنید که کل و مجردن یمکنو ان یعقل غیره، حرفتون چی بود؟ از اینجا شروع کردید، گفتید کل و مجردن یمکنو ان یکون معقولن وحده، برای اثبات مقدمه دوم اولین مقدمه اینه که کل و مجردن یمکنو ان یکون معقولا وحده. خب میگه این از کجا، این کجا اثبات شد که کل و مجردن یمکنو ان یکون معقولا وحده؟ خب همینطوری شما این همچین مقدمه ای رو جناب شیخ آوردید، کل و مجردن یمکنو ان یکون معقولا وحده، این نه بدیهیه و نه شما اثباتش کردید، یعنی یا باید بیان باشه یعنی بدیهی باشه که نیست، یا باید مبین باشه، یعنی شما که داری استدلال میکنی این چیز نظری رو برای ما چکار کنی؟ اثبات کنی، هیچ کدومو نکردی. خب پس بنابراین نمیتونی از این استفاده کنی، ما اینو قبول نداریم، کل مجردن یمکنه ان یکون معقولا قبولا، این اشکال. بعد تأییدم برای این اشکال آورده، تأییدش چیه؟ میگه خدا مجرده یا نه؟ شما خدا رو میتونی تعقل کنی؟ اگه شما میگی کل مجردن یمکنه ان یکون معقولا، خب خدا یمکنه ان یکون معقولا؟ ملائکه مقربین خدا رو شما میتونی تعقل کنی؟ خب این همه چیزهایی هستن مجردن ولی شما نمیتونی تعقل کنی. کی به شما اجازه داد که یه همچین قانون کلی بگی کل و مجردن یمکنه ان یکون معقولا؟ پس در حقیقت فخر رازی داره این وضع مقدم را بهش اشکال میکنه، منتها وضع مقدم رو که میخواد اشکال کنه مستقیما اشکال به خودش نکرده، اشکال به دلیلش کرده. میگه این مقدمه دومی که شما به کار بردید باطله، چرا؟ چون برای اثباتش یه مقدمه ای رو به کار بردید که این مقدمه نه بیانه و نه مبین، بلکه شاهد برخلافشه. شاهد برخلافشه اینه که خدا مجرده، مبادی عالی مجردن، در حالی که شما اونا رو نمیتونی تعقل کنی. این اشکال. جواب، جواب اینه که کل مجرد یمکن ان یکون معقولا در فصل 8 گذشت. و اما اون نقضایی که کردید، خب من نمیتونم تعقل کنم هرچی که معقوله معناش اینه که من بتونم تعقل کنم، یا معنای این که اون معقوله یعنی اون میشه معقول باشه. خب خدا خودش رو تعقل میکنه یا نه؟ اگه خداوند متعال خودش رو تعقل میکنه، پس خدا چیه؟ معقوله. ما اگر گفتیم چیزی میتونه معقول باشه، معناش این نیست که سنگ و گل و هر موجودی هم بتونه رو تعقل کنه. معقول بودن او ملازم نیست با عاقل بودن هر که شما بگی. پس کل مجرد امکن ان یکون معقولا درسته، چنان که در فصل 8 گفتیم، و این نقضایی هم که میگی وارد نیست. ثم اعترض على قوله كل مجرد يصح ان يعقل غيره، اعتراض کرده بر اون مقدمه دوم، که مقدمه دوم در حقیقت وضع مقدم بود، یعنی همون استثناء در استدلال. به انقال، خب وقتی میخواسته اعتراض بر این بکنه چجوری اعتراض کرده؟ اعتراض کرده به دلیلش، برهانشو خراب کرده. به انقال اما قولکم کل مجرد، این که میگه اما یعنی هنوز منتظر باش، اشکال پشت سر اشکال ما داریم، فعلا حالا به اون مقدمه اولتون اشکال میکنیم که کل مجرد یمکن ان یکون معقولا. اما این که گفتید کل مجرد یمکن ان یکون معقولا، این لیس به بدیهی، این که بدیهی نیست، فهو محتاج الی برهان، دلیل میخواد. خصوصا وقتی دلیل میخواد، میگه دلیلم که نیوردید، شما همطوری گفتید دلیلم نیورد، خصوصا که ما خلاف شاهد بر خلافش داریم. ما اعترافکم به این که حقیقت باری تعالی و حقیقت عقول، بلکه حقیقت قوای بسیطه، قوای بسیطه یعنی نفوس، حقیقت نفس رو بعضیا گفتن من عرف نفس فقط عرف رب، البته درست نگفتن، ولی گفتن من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی هر که مرد بود خودشو بشناسه خدا رو میتونه بشناسه، یعنی نمیشه. این مثل اینه که یه بچه میگه آقا من از این طرف خیابون بالا پشتونه میخوام بپرم اون طرف خیابون، بهش میگن از این جوب بپر، اگه از این جوب پریدی میتونی از اون. این گفتن من عرف نفسه فقط عرف ربه، معناش اینه. حالا ایشون میگه قوای بسیطه یعنی نفس خودتو نمیتونی بفهمی، تعقل بکنی، اون وقت چطور میگی که کل مجرد معقول؟ خب اینا مجردن، غیر معقولت للبشر. ول جواب ان، جواب از این اشکال این است که حکم به این که کل مجرد یصح ان یکون معقولا لیس مما ذکره الشیخ فی هذا الفصل، از چیزایی نیست که شیخ اینجا گفته باشه، بل هو مذکور فی الفصل الذی ذکر فیه احوال ادراکات حسی و خیالی و عقلی، یعنی در فصل هشتم، و قد مر الکلام فی، صحبتش اونجا گذشت. فایراد الاعتراض ها هنا علیه غیر مناسب، اینجا اشکال کردن به اون حرف تناسب نداره. و اما اون شاهدی که کردید و کون و ذات الباری تعالی و ذوات عقول غیر معقولت بالقیاس الینا، اینا معقول ما نیستن، نسبت به ما معقول نیستن، یعنی ما عاقلشون نیستیم، این لا یقتضی امتناع تعقلها فی نفوسها، اینا اقتضا نمیکنه که اونا فی نفسه هم معقول نباشن، در خودشون هم معقول نباشن، خودشون رو تعقل نکنن. خودشون که خودشون رو تعقل میکنن، خدا خودش رو تعقل میکنه، اون موجودات مجرد خودشون رو تعقل میکنن، پس بنابراین معقول هستن. ما که نگفتیم هر چیز میتونه اونا رو تعقل کنه، ما گفتیم هر مجردی میتونه معقول باشه، اما مرد عاقل بودنش کیه؟ اون دیگه ما قول ندادیم که همه موجودات عالم بتونن اونو تعقل کنن. و السلام علیکم و رحمت.